الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث تسلیم در عربه فرمودن و له صیغتان هما السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عربه میگه والواجب اهدا هما، یکی از این دو عبارت واجبه، هر دو واجب نیستن و وجوب هر یک به نحو وجوب تخییریه. اگر صیغه اولا را مقدم داشت، السلام علینا را مقدم داشت، دومی مستحبه. مستحب است به این معنا که جزء مستحب است نه خارج، که اگر جزء مستحب باشه تمام شرایطی که در صلات لازمه رعایت آن در این لازمه، ستر و استقبال و امثال آن. ولی اگر نخیر خارج بدانیم این شرایط دیگه در آن اعتبار نداره. عربه میگه به معنا کونها جزءا مستحبا و ناخارجا. ولی و این قدم از ثانیه، اگر السلام علیکم را مقدم داشت اقتصر علیها، دیگه پشت را السلام علیکم السلام علینا نگه، السلام علینا را گفت مستحب بس پشترش السلام علیکم را بگه. السلام علیکم را اگر مقدم داشت دیگه پشتر اون السلام علینا نگه. و اما السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این جزء تشهده و مستحب است، هرچند که احبت آن است که این فرمایان احبت مستحبی، همین هم گفته بشه چون قائل به وجوبش داریم، ولی هرچه هست جزء تشهده و جزء تسلیم نیست و مخرج نیست و محلل نیست و جزء تشهده. حالا بعد بحث کرده که در السلام علیکم آیا ذم و رحمت الله و برکاته هم لازمه یا همون السلام علیکم کافیست؟ گفته السلام علیکم کافیست ولی و رحمت الله و برکاته را هم منظم نکنه، هرچند که احوت استحبابی مستحبه. بعد گفته احوت آن است که جمع کنه بین صیغتین، هم السلام علینا بگه هم السلام علیکم با هم، که باز این هم احتیاط مستحبیست. خلاصه این است که مسئله را از لحاظ اقوال بررسی کنیم. یه وقتی از لحاظ اقوال ما بین خودمان امامیه از جهت اقوال چی میگن، یه وقت از لحاظ اقوال که عامه چی میگن، در هر دو قسمت، در هر بحثی ما باید سعی داشته باشیم به هر دو قسمت، هم این که ما بین خودمان از لحاظ قول و عقیده مطلب از چه قراری است، هم این که در میان عامه مطلب به چه ترتیبیه. اما ما بین خودمان به همان ترتیب دیروز عرض شد چهار قول وجود داره. یک قول همینه که عربه گفته، بلکه این مشهور است از زمان محقق تا این طرف، که واجب تخییری است، که دو عبارت بیشتر نیست، السلام علیکم و السلام علینا، و واجب تخییری است، هر یک را مکلف اختیار کرد به آن خروج از صلات محقق میشه، و به ایه ما بده کان الاخر مستحبن، به هر یک از اونا شروع کرد اون یکی مستحب خواهد بود. خب این یک قوله. قول آخر این که واجب هست السلام علینا و علی عباد الله الصالحین تعیینن، این را باید بگه. حالا اون یکی را گفت یا نگفت، گفت عمل به مستحب کردن، نگفت عمل مستحب نکرده، اینم یه قوله که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، هرچند که قائل به این خیلی کمه، قول سوم این که نه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته واجبه. قائل به این زیاده قدما، قائل به این قول بودن بیشتر، آقای بروجردی هم احتیاط واجب دارن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را بگه. خب این قول سومی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته واجب. قول چهارم این که جمع بین هر دو را بگه. این اقوال است ما بین ما که در اواخر جلد دوی مفتاح الکرامه این اقوال و صاحبان این اقوال را مشروحاً ذکر کرده که مراجعه میکنیم. اما ما بین عامه در مسئله تسلیم خب ما با هم فرق است. بله، البته الان ما در مقام نقل اقوالیم، ولی سؤال جناب عالی برمیگرده به ادله اقوال و کیفیت اقوال که اون بحث بعد فلیکن علا ذکر من که انشاءالله در موقع خودش چشم در موقع خودش یادتان باشه که بله باید این بحث بشه که این چطوریه. بله خب، بله قول چهارم هر دو، قول چهارم که باید هر دو را بگی، قول چهارم این است باید جمع کنه بین السلام علینا و السلام علیکم، هر دو را باید بگی. بله قول چهارم. خیلی خوب، اما ما بین عامه مطلب از چه قراری است؟ ما بین عامه مثلا در کتاب الفقه و علل مذاهب الخمسه جمال محمد جواد مغنیه است در صفحه 114 و سیقته عند الاربعه واحدتون، پیش حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، سنی یک سیقه بیشتر ندارن برای سلام و السلام علیکم. بله و سیقته عند الاربعه واحدتون و هی السلام علیکم و رحمت الله، اونا فقط در سلام السلام علیکم و رحمت الله میگن. و قال الحنابله، منتها با این تفاوت، صیغه همین صیغه است، صیغه سلام در نزد اونا همینه السلام علیکم و رحمت الله، منتها حنابله میگن دو مرتبه باید گفت. کسانی که مکه مشغله شده دیدن اونا در آخرین السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، چون برای که مکه یعنی حجاز و اینا بر مذهب حنبلی بیشتر عمل میکنن. قال الحنابله یفتر از آن یسلم مرتین یسلم مرتین و اکتف البقیه بالمرت الواحده. حنبلی ها میگن دو مرتبه بگه السلام علیکم و رحمت الله، البته صورتشون این طرف السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، اینجوری میگه. حنابله میگن دو مرتبه بگه، ولی بقیه شافعی و مالکی و حنفی یک دفعه کافی میدانند. اما صیغه همون صیغه السلام علیکم و رحمت الله است. اما الامامیه قائله که برای تسلیم دو صیغه هست، یک صیغه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین که عرض کردیم، بل واجب احداهما، اگر صیغه اولا خواند دوم مستحب است، اگر دومی خواند اقتصر علیها السلام علیکم را گفت که پوشه السلام علینا نگه. اما السلام علیک ایها النبی رحمت الله علیه تو امن تسلیم نیست و این جزء تشهد است و بعد از تشهد این کتاب الفقه و علی المذاهب الخمسه صفحه 114. کتاب الفقه و علی المذاهب الاربعه که متعرض فتاوای اهل سنت، جلد اول صفحه 237، الفقه مذاهب الاربعه جلد اول صفحه 237. الحنفیه، حنفیه که سلام را واجب نمیدانن، حنفیه میگن که باید از صلات ما مخرجی داشته باشیم، حالا مخرج یکی از افرادش سلام است و الا حدث، استدبار، چیزایی که منافیات صلات هر یک محقق بشه کافی است. حنفیه هرچند که سلام را واجب ندانستند تعیینن، ولیکن قائلن که از نماز میتوان به لفظ از سلام هم خارج شد، چنان که میتوان به حدث و استدبار و امثال اینا که جز منافیاتن خارج شد. ایشان میگه، حنفیه میگن از سلام کافیه، علیکم هم لازم نیست. ولی حنابله میگن که لازم است دو مرتبه، به لفظ السلام علیکم و رحمت الله، برکاتو نمیگن، السلام علیکم و رحمت الله بگه، دو مرتبه هم بگه و الا نماز باطل میشه. اینم بالا حنابله است. حنبلی ها شافیه میگن ترتیب شرط نیست در الفاظ سلام، مثلا اگه علیکم السلام کافی میدونن، سلام علیکم کافی میدونن. شافعیه میگن ترتیبش اول علیکم السلام بگه صحیحه. مالکه میگن باید السلام علیکم بگه، یک دفعه هم بیشتر نگه. این هم اقوال عامه از این کتب. ولی علامه، حالا بازم اقوال عامه در کتاب المغنی، المغنی جلد اول صفحه 588، المغنی ابن قدامه جلد اول صفحه 588، المغنی متنش همون طبق فتوای احمد ابن حنبله، میگه یسلم عن یمینه فیقول السلام علیکم و رحمت الله و عن یساره کذالک، از یمین و یسار سلام میکنه، میگه السلام علیکم و رحمت الله. یه مقدارم باید روش برگردانه، ان یمینه یعنی به طوری میگن برگردن، یعنی پرپوشستر باشه، این خط یمین را ببینه، اون وقت به طرف یمین برمیگرده. به طرف یسار هم که برمیگرده میگه السلام علیکم و رحمت الله، با چهره به طرف یسار منحرف میکنه که اگر کسی پوشستر باشه این خط یسار را ببینه. خب مغنی جلد اول صفحه 588، یسلم عن یمینه فیقول السلام علیکم و رحمت الله و عن یساره کذالک. بعد نقل میکنه ابوبکر و فلان و فلان و فلان طور گفته اینا. بعد بعضی آمدن گفتن که یک دفعه السلام علیکم و رحمت الله کافی است، چون مذهب احمد ابن حنبل داره استدلال میکنه به این که نه، باید دو مرتبه بگه، به همین ترتیب گفتیم. کتاب دیگه است به نام مغن المحتاج، این غیر از اون المغنیه، اون المغنیه ابن قدامه 12 جلده، ولی این کتاب مغن المحتاج 4 جلده. اینجا هم در جلد اول صفحه 177 میگه از ثانی عشر از افعال نماز السلام و اقله السلام علیکم و الاسح جواز سلام علیکم و اکمله السلام علیکم و رحمت الله مرتین یمینن و شمالن ملتفتن فی الاولا به طرف راست حتی یرا خده الایمن و فی الثانیه به طرف چپ حتی یرا خده الایسر. خب اینها قول عامه بود از این کتب علامه در منتها. در تذکره و منتها، منتها اینجا قدری کامل تر بود، در منتها چاپ قدیم، چاپ‌های جدید هنوز به اینجا نرسیده، اون که بنده دارم، علامه در منتهی جلد اول صفحه 296، علامه در منتهی جلد اول صفحه 296 میگه مسئلتون و لهو عبارتان احداهما السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و الاخرى السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ولی عبارت الاولا لنا خاصتا لا یعرفها الجمهور، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین را ما میگیم، سنیا این را اصلا نمیشناسن، جزء تسلیم صلات نمیدونن. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین سنیا جزء تشهد میدونن، در تشهدشان نوعاً میخوانند، میگن سلام علیک ایها النبی و رحمت الله برکاته و سلام علینا و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. روایات ما که بعداً خواهیم خواند در السلام علینا بیشتر نظر داره به همین جنبه عامه که اونا اینو آوردن، داره روایت ما نماز خودشون رو فاسد کردن. این جزء سلام هایی است که مقرض صلاته، بردن جزء تشهدش قرار دادن. ائمه علیهم السلام جدا از این نهی میکردن که افسد ابن مسعود صلات عامه را، مثل که از او این مطلب شایع شده که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین را بردن جزء تشهد خودشون قرار دادن. در تشهد اولشون هم میخوانن و نمازشون را فاسد میکنن، برای اینکه این سلام است و مخرج است، ولی بردن جزء تشهدشون قرار دادن. خلاصه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین به عنوان مخرج، به عنوان تسلیم، این فقط ما قائلیم. سنیا این را قائل نیستن به عنوان مخرج، بردن جزء تشهد. لا یعرف الجمهور. میگه و من اصحابنا من اوجب العبارت الثانیه. در میان اصحاب ما کسانی هستن که قائلن که السلام علیکم واجبه، اون السلام علینا را واجب نمی دانند. آقای بروجرد رحمت الله علیه می فرمودند که این قول از قدمای اصحاب ماست، از محقق به این طرف وجوب تخطیری بین این دو عبارت شایع شده. قبل از محقق در کلماتشان می بینیم هم السلام علیکم و رحمت الله برکاته، ولی زیشان هم می گه از اصحاب ما هستند کسانی که فقط دوم واجب کردن. ذهب علی علم الهدا و ابو الصلاح حلبی و علم السید مرتضی گفتن و السلام علیکم واجب، ولی خودشان علامه مانند محقق قائل است که تخیره. لنا قوله علیه السلام و تحلیل و حد تسلیم. میگه دلیل بر ما که یکی از این دو عبارت کافی است، هر یک کافی است، واجب تأخیری است، قوله علیه السلام و تحلیل و حد تسلیم. الصلاة تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. این کلمه تحلیل و حد تسلیم ایشان میگن دلالت داره که هر یک از این دو سلام باید کافی باشه، ولی ظاهرا این تمسک به این عبارت برای این موضوع درست نیست. برای خاطر این تحلیل و حد تسلیم نظر به کیفیت سلام نداره، نظر داره به این که سلام تکبیر تحریمشه و تسلیم تحلیلشه، اما کدام سلام به اون نظر نداره، از اون جهت اطلاق نداره. این در مقام این است که نماز تحریمش تکبیره و تحلیلش تسلیمه، اما اون تسلیم باید به چه شکلی باشه، هر شکلی باشه کافیست، نظر به اون نداره. چون نظر نداره اطلاق نداره، چون اطلاق نیست تمسک به اطلاق آن برای کفایت هر سلام کافی نیست. ما در جای تمسک به اطلاق میکنیم که متکلف از اون جهت متکلم در مقام بیان باشه، و این از اون جهت در مقام بیان مثل اقیم الصلا. اقیم الصلا در مقام بیان اجزا و شرایط نیست، نماز بخوانید، اما اجزای نماز، شرایط نماز نظر نداره دیگه. این تحلیل و حد تسلیم اینطور و علامه ولی به این تمسک کرده، میگه لنا قول علیه السلام و تحلیل و حد تسلیم و هو یقع علی کل واحد منهما، و این تسلیم هم بر عبارت اولا هم عبارت ثانیه صادقه، و کذا قول آخر الصلاة تسلیم، اینا همینطوره. آخر الصلاة تسلیم است، اما چه تسلیمی به اون جهت نظر نداره، از این جهت اطلاق از اون جهت نداره. خب اما عبارت ثانیه وقت بقل اتفاق علیه، اما عبارت دوم السلام علیکم و رحمت الله اتفاق همه مسلمان هم، فقط شیعه، اتفاق همه مسلمان ها بر این است که السلام علیکم و رحمت الله کافیه. خیلی خوب، حالا اینم عبارت عرض کنم که علامه بود در منتها. این از جهت اقوال که در هر مسئله باید در درجه اول فقهای ما چی گفتن توجه داشته باشیم. از لحاظ اخبارم که مطالعه کنید انشاءالله برای روز شنبه، اخبار وارده فی المقام علی طوایف، اخبار زیاد. شهید در ذکرها فرموده است که یکی از مزالق اقدام این است که اینجا ما چطوری از این اخبار مطلب را استنباط کنیم، چون اخبار زیاده و اختلاف هم بین اخبار تا حدی زیاده. اخبار علی طوایف، من طوایفش عرض کنم، علی یک طایفه از اخبار طایفه اولا اخباری است که دالن بر اینکه تسلیم آخر نماز است، یا اینکه تحلیل و حد تسلیم، این طایفه از اخبار که صلات تحریمش تکبیره، تحلیلش هم تسلیمه. یک دست از اخبار اینو بخوام بگم که تحلیل صلات به تسلیم حاصل میشه. این در از یک مقدار قبلا گفتیم، حالا من فرصت نیست ولی آدرس من نوشتم که بعدا عرض کنم. یک دست اخبار است وارد است در السلام علینا و علی عباد الله صالحین، که این اخبار دال است که این کافی است علی الظاهر. حالا اخبار وارده در السلام علینا و علی عباد الله صالحین که دالن بر کفایت این در خروج از صلات، یک دسته هستن. سوم اخباری که دالن بر کفایت السلام علیکم، حالا بر رحمت الله و برکاته هم باز بحث داریم، اینم یک دسته است. در مقابل دسته دالن که السلام علینا کافی نیست و السلام علیکم باید باشه، اینم یک دسته هستن. بعد البته خبری هم داریم که هر دو را بگین، ولی اون خبرم ضعیف است، رو بعدن بحث میکنیم. خب حالا اینم نسبت به اخبار، یه بیشتر از این فرصت نیست، برای شنبه انشاءالله مطالعه میکنید عرض میکنید. روز چهارشنبه است، بحث اخلاقی که برای ما خیلی مهمه. یک مطلبی را بنده دو سه هفته قبل عرض کردم، یه حتی بر از قبل از دهه محرم بود، ناتمام ماند از لحاظ اخلاقی. عرض کردم در روایات ما چند عنوان از لحاظ اخلاق اجتماعی دیده میشه که اگر توفیق پیدا کنیم انشاءالله برای مراعات آن، گامی از جهت این جنبه از اخلاق برداشته ایم. و اون هشت چیز رو درس کردم: حسن البشر، حسن اللقا، حسن الکلام، حسن الخط، حسن السؤال، حسن الجواب، حسن الاستماع، حسن الصحابه. که هشت چیز را اگر کسی از آن هشت چیز حسن و مستحسن باشه، ائمه علیهم السلام ترغیب میکنن که سعی کنید این هشتا حسن را داشته باشید. در برای هر یکم روایاتی هست. اول حسن البشر. حسن البشر یعنی گشاد رویی. خب این خودش در برابر عبوس بودن، که انسان در برابر چهره در هم کشیده و عبوس بودن سعی کنه هر کس به اندازه خودش حسن البشر داشته باشه، یک لبخند مختصری در چهرش همیشه سعی کنه منعکس باشه، این حسن البشر. دوم حسن اللقاست، یعنی برخورد خوب. وقتی کسی ملاقات میکنه، گاهی بعضی ها ملاقاتشان، لقاشان بسیار مطلوب و خوب و لذت بخشه، بعضی ها ملاقاتشان طوریست که عطایش را به لقایش بخشیدم. این دومی میشه حسن اللقا. بله؟ ننوشتی؟ از اول؟ خیلی خوب. هشت چیزه. هشت چیزه. اول حسن البشره. دوم حسن اللقاس، سوم حسن الکلام یا حسن القول در بعض اخبار، چهارم حسن الخط، پنجم حسن السؤال، ششم حسن الجواب، هفتم حسن الاستماع، هشتم حسن الصحابه. خب حسن البشر معنای همون گشاده رویی، حسن اللقا خوش برخورد بودن، حسن الکلام معناش معلومه، کلام ملایم و مؤدبانه. چهارم حسن الخط، خطتان باید خیلی خوب باشه. حالا خیلی خوب نه، خوب باشه، حالا خیلی خوب نشه، حالا خوب باشه. بله. پنجم حسن السؤال. بله، سؤال کردن خودش فن نیست که، حسن السؤال. ششم حسن الجواب، اینم فن نیست که خوب جواب بده. هفتم حسن الاستماع، هفتم حسن الاستماع. هشتم حسن الصحابه، یعنی مصاحبت خوب داشتن. خیلی خوب. اما اولی که حسن البشر، روایات زیاد داریم، از همون اولی شروع میکنیم. مثلا البهار جلد 75 صفحه 176، البهار جلد 75 صفحه 176، فی وصای البقر علیه السلام قال البشر الحسن و طلاقت الوجه مکسبتون للمحبه و قربتون من الله و عبوس الوجه و سوء البشر مکسبتون للمقت و بعد من الله. فرمودن که بشر حسن، گشاد رویی و طلاقت وجه، این مکسبتون للمحبه مصدر میمیه، یا مکسبتون للمحبه باشه اسم فاعل از باب افعال، احتمال هر دو هست، مکسبتون للمحبه یا مکسبتون للمحبه و قربتون من الله به علاوه موجب تقرب به پروردگاره. ولی عبوس الوجه در مقابل بشر حسن و سوء البشر، که انسان چهره در هم کشیده داشته باشه، این مکسبتون للمقت، بغض و عداوت را زیاد میکنه، به وجود میاره و بعد من الله و باعث دوری از پروردگاره. باز در بهار جلد 73 صفحه 60، عن صادق عن آبائه علیه السلام، حسن البشر للناس نصف العقل، حسن البشر للناس نصف العقل و تقدیر و نصف المعیشه، حسن بشر برای مردم نصف عقله. یعنی اگر عقل را اون چه با عقل انجام بگیره قسمت کنیم، عقل برای این است که انسان بتانه عقل معاش داشته باشه، عقل اجتماعی داشته باشه، بهتر با مردم زندگی کنه. در این مورد خب انسان بایستی بر اساس عقل کارهای بسیاری انجام بده تا در اجتماع بتانه از لحاظ معاشرت توفیق داشته باشه. در میان این کارهای زیاد نصفش چیه؟ حسن البشره. نصفش آن است که چهره گشاده داشته باشید. نصف دیگرش، اقدامات دیگه، کارهای دیگه در این مورد یک طرف، با حسن البشر و گشاده رویی یک طرف. این است که حسن البشر نصف العقل و تقدیر و نصف المعیشه، تقدیر و اندازه‌گیری در مخارج و در خرج و دخل و اینطور چیزا نصف معیشته. یعنی مثلا انسان میخواد معیشت کنه، معیشت اقتصادی از لحاظ وضع مالی. خب کسانی که برنامه ندارن همیشه لنگن. داشتن پول یک طرف، برنامه داشتن یک طرف. اگر کسی پول فراوان هم داشته باشه، برنامه نداشته باشه، بازم ممکنه دچار فقر و محرومیت و زحمت بشه. این است که تقدیر نصف معیشت پول است و امکانات است، نصف دیگرش چیه؟ تنظیم برنامه، برنامه داشتن، حساب کنه من چقدر عایدات دارم، چقدر مخارج دارم، طوری تنظیم کنه که خلاصه به زحمت نیفته تا آخر ما بالاخره برسن. بله. خب و تقدیر نصف المعیشه. باز بهار جلد 75، بهار جلد 75 صفحه 57، و قال علیه السلام، امیر علیه السلام، ان احسن ما یعلفو به ناسو قلوب اودائهم و نفو به زغن ان قلوب اعدائهم حسن البشت اندلقائهم. بهترین چیزی که به اون وسیله انسانها می توانند دل دوستان خود را به دست بیاورند و از دل دشمنان خودشان حقد و حسد را برکنار کنند، حسن البشت اندلقائهم، یعنی خوش، یعنی به این معنی گشاده رو بودن در موقع ملاقات. گشاده رو بودن در موقع ملاقات هم دل دوستان را جلب میکنه، هم از دل دشمنان کینه و کدورت را برطرف میکنه. ان احسن ما یعلف به الناس و قلوب اودائهم و نفو به زغن ان دلقائهم. این اخبار مربوط به حسن البشر. حالا اینا را هر کدام اخبار زیاد نه، ولی حالا جو حسن الکلام میخواستم چیزی عرض کنم. حسن الکلام که باید یاد بگیریم کلام ما حسن باشه. حسن بودن کلام هم به اینه که ما از لحاظ ادبیات طوری قوی باشیم، ادبیات فارسی و عربی، که چیزی میخوایم بگیم، چیزی بنویسیم، از لحاظ ادبی صحیح باشه، غلط نباشه، به علاوه کار کرده باشیم، به اندازه الفاظ و کلمات و جمله ها در اختیار داشته باشیم که وقتی که میخوایم هر مطلب رو بگیم الفاظ مسخر ما باشن، بتونیم از اون الفاظ برای گفتار خودمان استفاده کنیم. مثل بنا داره یک خانه ای را میسازه، مسجدی میسازه، این بنا باید به اندازه مصالح گوناگون در اختیارش باشه که هر شکلی که میخواد ایجاد کنه مصالح فراوان در اختیار داشته باشه، هر کجا دست میبره مصالح مورد احتیاج به دست میاره و میسازه و جلو میره، خیلی خوبم میسازه. یه نفر کسی هم که میخواد چیزی بنویسه یا چیزی بگه باید اون اندازه اولا از لحاظ قواعد مسلط باشه و ثانیاً اون اندازه کلمات فصیح و بلیغ و رسا و درست و شیوا در ذهنش باشه که هر چی میخواد بگه دیگه معطل نمانه، بدون معطلی کلمات خوب از ذهنش در میاره، به همدیگه منظم میکنه و کلام و جمله های خوب ایجاد میکنه و تحویل میده. این میشه حسن الکلام. این برای ما خیلی لازمه، چون برای اینکه ما طلبه ها این زحمت میکشیم با توفیق پروردگار باید این زحمت را به تحویل بدیم، این وظیفه ماست، یا با قلم یا بیان. هر کدام باشه احتیاج داره به ادبیات صحیح، به تسلط به ادبیات، تسلط به عرض کنم که کلمات و جمله ها. بنده این موقع شاید 30 سال قبل از این روزنامه های اینا را که مطالعه میکردم، کلمات خوب، جمله های خوب که میدیدم اینا را در یک دفتر یادداشت میکردم، بعد به این دفتر مراجعه میکردم تا کلمه های خوب و جمله های خوب را در ذهنم زیاد ذخیره کنم و بلد باشم. و بالاخره این کار لازم است که باید اونقدر کلمات فصیح و بلیغ و جمله های رسا و خوب اینا را از کلمات کسانی که خوشنویسن، خوشقلمن انتخاب میکنیم. شما ملاحظه میکنید کسانی که خوشقلم و خوشنویسن چقدر همون مطلب در ذهن شما هم هست، در ذهن بنده هم هست، ولی ما نمیتونیم خیلی خوب بیان کنیم، ولی اونها خیلی عالی بیان میکنن، همون مطلب رو خیلی عالی بیان میکنن. چرا؟ برای خاطر اینکه اون به اندازه قوی در این قسمت، هم از لحاظ ادبیات قوی، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه و امثال آن، هم از لحاظ بلد بودن به الفاظ خوب اونقدر مسلطه که میتونه خیلی عالی بیان کنه. خب بیان خیلی مطلب مهم است دیگه، تنها گفتن یک مطلب نیست، هنر این است که اون مطلب را خوب بگیم. قرآن کریم خب علاوه از این که محتوا بلنده، الفاظ و جمله ها هم خیلی کامل و هنر است. نهج البلاغه علاوه از این که مطلب مطلب صحیح است، بیان هم بیان خیلی در حد بالاست و هکذا دیگه. این برای ما درسی است که ما نباید تنها که محتوا هر چی خب محتوا خوب است، ولی که باید اون کلماتی که مبین اون محتوا هست ممتع باشه، هنر باشه، با اون موازین هنری توأم باشه، تا جالب از کار در بیاد. مجله حوزه، خب مجله است، مطالعه میکنید، یعنی شماره 77 و 76 در اختیار من بود، بعدی خواستم مراجعه بدم در حالات مرحوم نائینی رحمت الله علیه. این شماره 76 تا 77 تا شماره است در یک جلده. این مال سال مهر و آبان و آذر 75. حالا من دیدم روی میز بود، من نگاه میکردم دیدم که این جلد از اول تا آخر در برای مرحوم نائینی است، از لحاظ اخلاق اجتماعی و درس و تحصیل و فقه و اصول و نوآوری ها و طرز تفکرش در مشروطیت و در امور سیاسی، و واقعا مطالب خیلی خوبی داشت، آموزنده بود. مطالعه حالات علما برای ما خب خیلی آموزنده است. اون وقت درباره درس گفتنش که مربوط میشه به حسن کلام، حسن القول، حسن کلام این است که کلام ما ممتع باشه، کلام ما خوب باشه، موزون باشه، مرتب باشه. خب کسی که میخواد درس بگه، خب اول باید یه مقدار درباره این مطالبی که میخواد بگه فکر کنه، رو تنظیم کنه، افتتاح کلام، اختتام کلام، طرز پشت سر هم قرار گرفتن کلام. اگر برسیم اهمیت بدیم به طرز گفتنمان که علاوه از این که درس میگیم حسن القول هم داشته باشیم، خب این خودش مطلبیست و لازم است که ما این کار را بکنیم. یا کسی منبر میخواه بره، تنها دانستن مطلب کافی نیست، بلکه باید فکر کنیم که ورودمان، خروجمان، تنظیم مطالب به چه کیفیت باشه، در این موضوع کار کنیم، فکر کنیم. خب خیلی مهمه. درس مرحوم نائینی نوشته بود که ایشان چطوری درس میگفت. دیدم نکته هایی داره در درس گفتنشان که برای ما خیلی آموزنده است. اولا نوشته بود که مرحوم میرزای نائینی فکرش از دنیا و مافیها و زرق و برق دنیا و زخارف آن بدور بود، که این یکی از مظاهر سادزیستی و زهده که بدون زهد، به این اندازه که انسان به دنیا خیلی توجه نکنه، به تجملات دنیا توجه نکنه تا بتونه واقعا درس بخونه، درس بگه، کار بکنه. میرزا نائینی فکرش از دنیا و مافیها و زرق و برق دنیا و زخارف آن بدور بود، هوای نفس خود را کشته بود، برای اینکه نزد خدای خود زنده و پایدار و جاوید بماند. ساعتی که وارد مجلس درس می شد و بر منبر تکیه می زد، نخست آغاز به دعا و زاری به سوی پروردگار یکتا می کرد. اول توجه به خداوند میکرد که خداوند من توفیق بده، کمک کن که مطالبی که میخوام بگم خوب بتونم بیان کنم، صحیح بیان بکنم، مؤثر باشه، نافذ باشه. خب این خودش خیلی مسئله است. درس توأم با این حالت اثر بسیار زیاد داره، یک نورانیتی داره. یادمه که آیه حجت رحمت الله علیه که می آمدن مسجد بالای سر درس می گفتن، بنده هم مدتی توفیق حضور در درس ایشان داشتم، روی منبر که می نشستن قبل از درس شاید 3-4 دقیقه یواش یواش یک دعایی را می خواندن. شهید ثانی هم در منیت المرید در آداب معلم دعایی نوشته قبل از درس، اللهم انی اعوذ بک ان اذل و ان ازل و اذل و ازل، خدای به تو پناه برم از این که گمراه کنم یا گمراه بشوم، بلغزانم یا بلغزم. خلاصه این حسن درس گفتن یکیش آن است که کسی که میخواد درس بگه در ابتدا توجه به خداوند متعال داشته باشه. ساعتی که وارد در مجلس درس می شد، بر منبر تکیه میزد، نخست آغاز به دعا و زاری به سوی پروردگار یکتا میکرد. در حالی که خاشع و خاضع بود از او کمک میطلبید، دست را با دعای خاص خود بین خود و خدای خود به پایان میرسانید. همیشه در ذکر خدا و یاد خدا بود. خلاصه کیفیه درس گفتنش شرح داده که بیشتر از الان وقت نیست، داور نما توفیق عمل عنایت بفرماید انشاءالله.